اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي ينطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية في شكاة حضرت أبا عبد الله الحسين صلوات الله عليه صلوات يدي بفهمي.
اللهم صل على محمد وآل محمد
فرجا. وجود مبارك سيد الشهداء صلوات الله عليه، چون عنایتش زیاد بوده و ما دائم طول سال از او صحبت میکنیم، ممکنه مثل من در حجاب قرار گرفته باشن. مثل حجاب معاصرت میگن، گاهی آدم بزرگی از اولیاء خدا رو چون راحت میبینه قدرشو نمیدونه. کما اینکه یاران اهل بیت در دوره حضور اهل بیت خیلی قدرشون رو نمیدونستن. حتی مثلا میگه با هم رفتیم با آقا تو خزینه، مثلا اون هیبتی که برا ما دارن اونا اصلا دوزاریشون نمی افتد اون وقتا. دو سه تا امام پایانی یک قدر اندکی شیعیان بیشتر شناختنشون، ائمه ابتدایی عمدتا متاسفانه نمی شناختنشون، حتی شیعیان برجسته. اونا هم کرم داشتن. یکی از آقایون که اگه من اسمشو ببرم تعجب میکنید و نمیخوام اسمشو ببرم، حتی اشارم نمیتونم بکنم، تو 70-80 سالگی این یه گناهی میکرد و از امام کاظم سلام الله علیه هم مخفی میکرد. و یکی رفت یه وقتی به امام کاظم روی لوح الفدا گفت، این خیلی ناراحت شد، گفت چرا به امام گفتی؟ اون گناه انجام میدی یه بحثه، اینی که فکر میکنی از امام مخفی میکنی بدتره. فکر میکنی از امام میشه مخفی کرد. البته حالا شما که خوبید، من این حرفا برام بزرگه، برای اینکه من همین الان استجیر بالله العظیم در محضر امام زمان خودم درک نمیکنم حالا بزنم تو سر او. ولی دیگه من نمیگم امام زمان نمیبینه، خجالت زده میشم. غفلت، بیچارگی، بدبختی، هرچی هست، او فکر میکرد نمیدونه، بر همین رفت گفت چرا به امام گفتی؟ ما در حجابیم نسبت به سید الشهدا، یعنی از قریبترین ائمه‌ای که ما او رو نمیشناسیم امام حسین. چرا؟ چون سفرش بازه، در خانهش بازه دیگه. اونا که هیئتی نیستن 10 شب تو سال سر سفره امام حسین هستن. همه اینجوری روزیشون نیست مثلا سر سفره امام هادی باشن، سر سفره مثلا امام عسکری روی لوح الفدا باشن، سر سفره امام سجاد باشن. لذا امام حسین شناخته نشده، جرأت هم میخواد راجع به او صحبت کردن. راجع به امام حسین اگه آدم سلام الله علیه بخواد آدم صحبت کنه، هم فقه و درمی نورده، هم عقاید و اخباری که در مورد ایشون داریم عجیبه. ائمه ما به او متوسل بودن. یکیشو شما مثلا شاید به گوشتون بیشتر خورده که حضرت هادی سلام الله علیه آدرس میداد، بیمار شده بود، پول داد کسی بره قبر مترسید و شهدا رو زیارت کنه. اینا نه، برای پیشرفت معنوی ائمه به او متوسل بودن. میگه که به امام صادق دیدم که سلام الله علیه، دیدم حضرت یه کیسه زردی داره، اینو خیلی میپادش. گفتم آقا شما خاندان کرمید، چی داری مگه این تو انقدر میپای؟ مثلا طلا داری، کوه نور اون توه، الماس داری، چی شما اینجور داشته باشی هم که میدید؟ اصلا این ما ندیدیم شما مثلا جای کیسه پولتو انقدر بپای. گفتم این چی اینقدر شما مراقب بشی؟ فرمود فیها تربت الحسین، فیها تربت الحسین. خب تا اینجاش عجیب نیست، میگه آقا تربت امام حسینه. بگو خب چرا اینقدر بهش اهتمام دارید؟ خب ما قدر نمیدونیم، ما گاهی دستمون تربت میرسه خرابش میکنیم. تربت آداب داره، الان وقت ما نیست، امشب موضوعمونم نیست. یه وقتی تربت به دستمون برسه، تربت مثل مشک نباید نور ببینه، ذکر داره، باز کردنش سوره قدر داره، کامل و زیارت ببینید، دعا داره، نمیشه وازش کرد همجوری رهاش کرد، تو کیسه پلاستیک میذارنش. روایت داره اللهم به حق هذه التربه و به حق الملک الذي اخذها. خدایا به شأنیت اون فرشته‌ای که این قبض خاک رو برداشت و رسول الذي حضنها، اون پیغمبری که در آغوش گرفته نگه داشته، و الامام الذي حل فيها، قسم به اون امامی که اونجا آرمیده نزدیک این خاکه، حالا این نزدیک ممکنه چند کیلومتر هم باشه، دعا داره، ذکر داره، سوره قدر داره، اگه کسی تربت به دستش رسید همجور رها کنه باز کنه فایده نداره، اثرش از بین میره. حالا روایات زیادی هست اینجا جنج کار میکنه، نمیخوام وارد شم. خب حضرت فرمود فیها تربت الحسین سلام الله علیه، این توش تربت ابا عبدالله. خب چون تربت ابا عبدالله مهمه، یه جمله حضرت صادق فرموده که سر آدم سود میکشه، چرا اینقدر میپای اینو؟ فرمود فیها تربت الحسین، بعد فرمود از سجود علی تربت الحسین، سجده بر تربت سید الشهدا. امام صادق سوال میکنه برای چی آقا جان شما میپای اینقدر اینو؟ فرمود آخه تربت جدمون توش. خب چی میشه؟ فرمود از سجود علی تربت، میخوام یعنی اثرش به این نره، کسی نبره اینو. از سجود علی تربت الحسین یخرق الحجب السبع، هر چی حجاب بین بنده و خالقه سجده به تربت او میدره، حائل های بین بنده و مولا رو سجده بر تربتش میبره، نه جسمشا، نه روحشا، نه شخصیتشا، تربتی که کیلومترها فاصله داره. میدونید که انقدر اهل بیت تبلیغ کردن تربت سید الشهدا رو، شیعه ها گفتن آقا تو کجا، مثلا روی قبر مبارک، کنار قبر مبارک، گفتن نه تربت کربلا، گفتن کربلا چقدر روایت داریم تا 4 فرسخ در 4 فرسخ، یعنی توسعه دادن. خورشید اگر خورشید باشه فقط تو 10 متریش که نور نداره که، شعاعش عالم تابه. اینی که یه امام میفرماد، امام معصوم میفرماد که من اگه بخوام حجاب بین خودم و خالقم رو از بین ببرم به تربت او سجده میکنم، من میتونم راجبش صحبت کنم، میشه حرف زد راجبش. خدا رحمت کنه امامو رحمت الله علیه، 14 سال زیارت جامع تو حرم امیرالمومنین خوند، روز اول و سال هفتم و سال چهاردهم حالش، ما اگه بهمون بگم 20 روز بریم امام رضا سلام الله علیه، روز هفتم هشتم اینا شلیم، میگیم حالا وقت هست. ما اینجوری متاسفانه، حالا من اینطوری هم، انقدر که ابا عبدالله منو تو خیمش راه داده توجه نمی کنم که فرصت نفس کشیدن در خیمه اون میتونه لحظاتی ظهر درست کنه، و اگر کسی میاد تو خیمه و برمیگرده اتفاقی نمیفته، چون با انگیزه نمیاد، با هدف نمیاد، قرار نیست تغییر کنه، میاد حال میکنه و حالم میکنه، ثوابم میبره. لذا سید الشهدا در حجاب برای ما، نه بگم ما میتونیم او رو بشناسیم، ما نمیتونیم او رو بشناسیم. فهم ابا عبدالله حسین سلام الله علیه برای ما بعیده، بلکه محاله، نمیتونیم بشناسیم. ولی توجهمون به او کمه، توجهمون که به او کمه کمتر ازش درک میکنیم بگیریم، مثل اینکه با یه عالمی رفیق باشیم بیشتر جوک بهش بگیم، ازش استفاده نمیکنیم. ما نسبت به امام حسین خسران زده ایم، چون دائم محضرش هستیم، هر شب جمعه این روزیمونه یادش میکنیم، ولی این حجاب شده، این حجاب شده برای ما. ما نمیدونیم که مثلا یه شب جمعه چی داره که 4 تا معصوم تکفل زائر رو به عهده میگیرن، چرا مادرش میاد به استقبال شبهای جمعه، روایت حضرت سجاد هم اینطور، حضرت مشتبه روحی لولفدا، حضرت صادق، چرا؟ همه یه چیزی هایی بتونم جا بندازم یه 10 دقیقه یه ربی، یه قدری میخوام به شما عرض کنم که آقا با هم قصد کنیم تا محرم ما یه نوکری برای سید الشهدا بکنیم. این کاریست که اهل بیت کردن. خدا انشالله به ما معرفت بده سید الشهدا برامون تکراری نشه. ائمه ما علیهم صلوات الله هر کدوم آقا وظیفه‌ای داشتن. یه رب میخوام یه مقدمه بگم تا یه کار امام صادق رو بتونم توضیح بدم. الان بگم جا نمیفته. یه رب تقریبا باید تحمل بفرمایید. ائمه ما علیهم صلوات الله هر کدوم یه وظیفه‌ای داشتن. اینجوری نبود که همشون مشترک یه کار بکنن. لذا شما میبینید که یکی مقابل یزید قیام میکنه، بعدی مقابل همون یزید قیام نمیکنه و او امامه. ما که امام نیستیم، ما که نمیتونیم. لا یسأل عما یفعل. امامو که بازخواست کسی نمیتونه بکنه. حق اوه، صراط اوه، دین اوه، اصلا اعتبار همه چی به اوه. چون شخصیت اهل بیت شکسته شده بود، چون مقام اهل بیت تو جامعه حذف شده بود، کاری کرده بودن که کسی اسم بچه‌هاشو نه امیرالمومنین علی، حسن و حسینم نمیگذاشت. خود این سیدالشهدا روحی له الفدا در دوره 10 ساله امامتش یک نفر به عنوان مرجع تقلیدش، نه به عنوان امام معصوم، حتی یه سوال از امام حسین نکرد. حتی میگم شیعیان کوفه چی چی چی، یک نفر بگردید و این پیدا میکنید، یک نفر از سید الشهدا یه سوال نکرده. یعنی امام نمیدونستن حضرت. همه اینا از تهش رو برید در بیارید، از اون جای در میاد که قاتل از زهرا بود. یعنی اونا این کاری کردن، من وقت ندارم توضیح بدم، رد میشم. کاری کرده بودن اهل بیت برای مردم بی اهمیت بودن، برخلاف ثقله. سوال نمیکردن، چه برسه به امامت امام. ولی بالاخره از بقیه فقها ها سوال میکنه. این ابن تیمیه گور به گور 30 جلد مجموعه فتاواشه، 30 جلد. یعنی سوال کردن جواب داده، البته گاهی هم سوال درست میکرده، ولی 30 جلد. از امام حسین عرض میکنم یه جلد نه، یه دونه سوال نکردن، ثبت نکرده تاریخ. شخصیت اهل بیت حذف شده بود از جامعه اسلامی. زمان امام حسن هم همینطوره، زمان سیدالشهدا هم همینطوره، زمان امام سجاد هم همینطوره. امام سجاد علیه السلام تو سفر، میدونید در سفر نافله ساقته، به ویژه ظهر و عصر اجماع علمای شیعه است تو سفر نافله ظهر و عصر نمیخونه. امام سجاد 1000 رکعت نماز میخون مستحبی. ائمه ما که مشتری نداشتن آقا خیلی عبادت میکرد. وقتی مشتری بود مردم می اومدن، امام هم در خدمت مردم بود، جواب میداد، کار میکرد، شبانه روز درگیر بود. یا دوره هایی بود اصلا کار نداشت کسی به اهل بیت. خب امام وقتی کسی مخاطبش نیست، یا از ترس حکومت، یا از اینکه نادونه نمیدونه، یا کینه درست کردن، نمیاد سوال کنه، نمیان، بلکه امام پیششون بره فرار میکنه. 1000 رکعت نماز میخون حضرت و میشناختنش به این عنوان. را افتادن برن حج، یه دم گفتن آقا شما اهل عبادتی، برای خودم حج که میخواد بره و عرفه داره و اینا دعا داره، خب با یه آدم معنوی بره، یه مناجات خون خب بهتره دیگه. گفتن آقا ما با شما همراه میشیم. آقا فهمود همراهش، چون حضرت معمولا قریب سفر میکن. تو را وقتی وای میستادن، خب مسافر بودن، مسافر نافله زورت نداره. کسی که 1000 رکعت نماز شبانه روز میخون، میدیدن نماز ظهر و عصر رو که میخونه تو سفر شکسته میخونه، نافله هم نمیخونه، دم در خیمه منتظر میشد. اینای دیگه که اومده بودن حج، کاسب بودن، چی بودن، حالا خیلی اهل عبادت نبودن، جو گرفته و حالا بریم حج دیگه، مثلا حساب مصاف کنم، خمسمو بدم، یه خورده آدم عابد و زاهد و مسلمان ها میشه، جو میگیره. اینا گفتن آقا بیزیم یه دقیقه وایسید ما نافلمون رو بخونیم. سوال براشون به وجود نمیومد که اینی که زین العباده، فقط هم شیعه نگفته زین العباد، که شما فکر کنید ببینید چقدر باید سجده کنید که 6 ماه بار بتراشن پیشونیتون. کیو دیدید الان تو این کشور ما؟ کیو میشناسید جوری پینه بسته باشه که 6 ماه بار، نه 10 سال یه بار لازم باشه پیشونیشو بچینه؟ چرا این آقا تو سفر؟ سوالم براشون به وجود نمیاد. چرا این آقایی که این همه عبادت میکنه، خب این نافلهشو بخونه دیگه، 50 رکعت از علامتهای مؤمنه. گفتم آقا یه دقیقه واسه ما بخونیم، حیفه نافله بخونیم. یعنی نگاه مردم به امام اصلا نگاه به امام نبود. یه مؤمنیه باز خودش خیلی عبادت میکنه، ولی الان حواسش نی نافله بخونه، ما حواسمون هست. این کاری که خلفا کردن 100 برابر قتل زهرای عطر بزرگتر اینه که شخصیت اهل بیتو از چشم مردم انداخت. شخصیت مردم از چشم اهل بیت انداخت. این از قتل بزرگتره. برای اینکه فقط اون نسل معاصر رو محروم نکردن، عالم رو محروم کردن از اهل بیت. نگاه مردم به امام حسین سبت پیغمبر سید شباب اهل الجنه نگاه به یه امام نیست که ازش سوال کنن. لذا شما دیدید امام که میره خواد بره کربلا، هر کی از والدش قهر کرده میاد میگه نرو کربلا. شما خودتون فکر کنید بگید مثلا اینا روشون شد رفت برن بگن. بله که روشون شد، چون امام حسین رو امام نمیدونستن، معصوم نمیدونستن، یه بزرگ نمیدونستن. طرف گفت آقا من دلم میخواد چنگ توی موهای شما بزنم، بکوبمت زمین نری کشته میشی. یعنی خودش عاقل‌تر از امام میدونه. 34-35 تا آدم رو تاریخ نوشته، بعضیشون هیچکی نمیشناسه اصلا. یعنی هر لبو فروشی اومده گفته آقا نرو کربلا. آقا تو چی میفهمی؟ نگاه مردم به امام، نگاه مردم به یه امام نبود، به این رفته بود. ائمه ما هر کدوم کارایی داشتن. دو امام ما، همه اینا رو دارم میگم برای اینکه یه نکته سید الشهدا بعدش بگم و جا بیفته. دو امام ما تلاش کردن اعاده حیثیت کنن از شخصیت اهل بیت. درست در سه امام، من چون وقت ندارم امام سجاد رو نمیتونم توضیح بدم، وقت نیست، بس کش پیدا میکنه. اون اصلی رو بخوام بگم، امام باقر، امام صادق سلام الله علیه ما رو میخوام بگم. دو امام ما به ویژه سعی کردن اهل بیت رو برگردونن به جایگاه اصلی تو جامعه. یه تلاش جدی کردن. به ترتیب همه این کار رو کردن. گلش رسید دوران حضرت باقر. امام سجاد عبادت میکرد، مردم کفشون بریده بود. بعد وقتی به حضرت میگفتن آقا ما چیکار کنیم، حضرت میگفتن اهل بیت پیغمبر. نوبت امام باقر سلام الله علیه که رسید، مردم حال هواشون عوض شده بود رو تعالیم. عده‌ای سفر میکردن مدینه بیان ببینن که پسر پیغمبر چی میگه. یعنی اون چیزی که زمان خود امام حسین نبود. چی کار کردن اینا؟ خوب دقت کنید. امام باقر، امام صادق سلام الله علیه ما رفقا، میدونید که این بحث روایاتی که از پیغمبر بود جعل شده بود، تحریف شده بود، خرابکاری توش شده بود، معاویه توش جعل کرده بود، خلفا چیکار کرده بودن، قرمقاطی بود. یه معضلی که زمان، معضلی که امروز هست که این فیکه یا نه، اصله یا نه. اون معضل زمان امام باقر بود که این روایت اصله یا نه، این قلابیه به اسم پیغمبر جعل کردن یا روایت نبویه. دقیقا فرمودی؟ هنوزش هم بحث اورجینال و فیک مطرحه دیگه. ولی مهمترین چیز اینه که این روایت رسول خدا هست یا نه. اون موقع این کفش اصل هست یا نیست، چقدر تهش قیمتش. اون روایت پیغمبره، حکم الهیه. لذا مردم در به در دنبال این بودن که این روایت برای پیغمبر هست یا نه. اهل ایمان، امام باقر سلام الله علیه و امام صادق علیه السلام میتونستن بیان بگن ما روایاتی داریم، سلسله سند جوریه که مولا درزش نمیره، همه جهان اسلام بشینن سر سفرهشون استفاده کنن. میتونستن دیگه، چون شیعه و سنی قبول دارن که امام باقر عالم، امام صادق عالم، پدرش از سجاد عالمه. کدوم راوی مثل علی ابن ابی طالب حداقل بین مؤمنین از اهل سنت، حال غیر شیعه و شیعه، میتونست روایت بخونه امام. یعنی مثل ما که روایت میخونیم سند میدیم، من از پدرم شنیدم، او از پدرش شنید، او از پدرش شنید، از پیغمبر. و چون اینا عالم‌های ویژه اهل بیت بودن، فامیلای پیغمبر بودن، بالاخره اهل خونه، یه نفر نوه یا مرجع تقلیدیه، او یه چیزایی از اون میدونه بقیه نمیدونن دیگه. یعنی اهل بیت از راب مافل بیت، اهل خونه خبر دارن تو خونه چه خبر. اون ورش هم هست یه نفر همه تقدیس میکنن، یه پسرش چیزی ازش رو میکنه. حالا چون شب عیده میگم، یه بزرگ داشته، یه مرجع تقلیدی بود، هر کی اومد از اندر فضائلش یه چیزی گفت. یکی گفت آقا این رو هوا پرواز میکنه، یکی گفت رو آب راه میرفت. پسرش نفر آخر گفت آقا اینایی که اینا گفتن من نمیدونم، ما ای بابامونو مراقبت نمیکنیم کیو سیغه میکن. بعد حالا شما میخوای بگی دروغ میگی، میگم من بابامه آقا، بابامه. اهل البیت از دام وافل بیت، چه خوبشه چه بدشه، چی میخواستی بگی؟ این پسر خیلی ضد تصوف و ترسید باباشو به عنوان قطب صوفیه بگن، یه چیزی گفت که خلاصه هر چی اینا رشته بودن تو اون همایش جهانی پنبه شد. من نمی‌دونم که شما اشتباه می‌کنی، میگم من یادمه. می‌خوای بهش برن. خلاصه اهل بیت خبر دارن. اگر امام باقر امام صادق روحی لهم الفدا میومدن میفرمودن ما یه روایت از پیغمبر داریم، اصلا قابل قیاس نبود، میگرف کارشون. سنی و شیعه میومدن در خونشون، ولی اتفاقی نمیافتاد. چرا؟ چون میشد یه سری روایت، باز اون ابو حنیفه میومد با سیستم خودش چیکار میکرد؟ اجتهاد میکرد، میخوام روایت رو بپذیرم میخوام نپذیرم. این کار رو نکردن این دو امام، نیومدن روایت نقل کنن. اگه روایت نقل میکردن خیلی ارزشمند بود برای جامعه اسلامی، برای غیر شیعه ها حتی. این کار رو نکردن، مستقیم حکم خدا میگفتن. خیلی این بحث رو دارم خلاصه میکنم تا یه جمله بخوام راجع به سید الشهدا بگم. یعنی چی؟ ببین آقا الان من شما بیای پیش من یه سوال شرعی از من بپرسی، من بگم حرامه، میگی ببخشید کدوم مرجع اینو حکم داده؟ من اگه بگم خودم گفتم، میگه برو دنبال کاره، میگه کی گفت؟ درسته اینجوری نیست؟ من میگم خودم به نظرم اینجوری رسیده، خواب دیدم. شما قبول نمیکنی، میگی کدوم مرجع اینو فرمود؟ اگر یکی سراغ مرجع بره بگه آقا اینی که فرمودید چطور فرمودید؟ بگه خودم دلم خواست، مرجعم نمیتونه حرفو بزن. باید چیکار کنه؟ باید بگه آقا یه روایتی بود، آیه‌ای بود، من بررسی کردم از علوم دینی استفاده کردم، از تبحرم در فهم روایت استفاده کردم، اینجوری گفتم. درسته؟ نمیتونه بگه خودم گفتم. کی اینو میتونه بگه؟ فقط پیغمبر اینو میتونه بگه، هیچکی نمیتونست به پیغمبر بگه آه ببخشید اینی که گفتید حرامه، باسه چی حرامه؟ استدلال کن. این درس خارج علما همین صورت مذاکراتشونه که استدلال میکنن دیگه، استدلال میکنه چرا حلاله چرا حرامه، وگرنه بگه همینی که هست کسی قبول نمیکنه. کسی بخواد حکم خدا بگه باید پیغمبر باشه آقا، اصطلاحاً اخبار عن الله کنه. ماها اگر حکم شرعی به شما بگیم، من که بچه‌م باید بگم فلان استاد فرمود، پیش اون استادم بری میگه اینجوری از این روایت و اون آیه و اینا اینطوری من استدلال کردم اینجوری شد، 40 دقیقه توضیح میده اینجوری حکم خدا معلوم شد اینه. اگه بگه همینیه که گفتم هیچ کی قبول نمیکنه، درس خارج همینه. کی حکم خدا میگه؟ اونی که مستقیم بهش وحی میشه. شما میدونید اگه کسی بگه من پیغمبر قبول ندارم، در نتیجه نه حکم خدا دسترسی داره نه قرآن دسترسی داره، اینا همش بنده به پیغمبره. پیغمبره که میفرماد حلال از حرام است. یه کسی نمیگه آقا توضیح بدید چرا، میگه آقا وحی شده. چی میگی؟ یا میپذیری پیغمبر رو یا نمیپذیری پیغمبر. درسته؟ اینی که عرض میکنم به جای اینکه امام باقر امام صادق علیهم السلام بیان روایت بخونن برا مردم، یعنی استدلال کنن، مستقیم حکم خدا میگفتن، نه اینی که ادعای نبوت کنن، داشتن کاری شبیه انبیا انجام میدادن، مستقیم حکم خدا میگفتن. برای همینم بعضیا به شاگردای اینا میگفتن ما فعل نبیک فلانی، پیغمبرت چطوره؟ دقت میکنی؟ چرا این کارو میکردن؟ چرا مستقیم حکم خدا میگفتن؟ میخواستن غیر خودیان نیان دیگه و خودیان درک کنن امام کیه. ببین آقا من الان بیام به شما بگم من که داشتم میومدم خدمت شما، حضرت حجت سلام الله علیه پی ام دادن فرمودن که این بحثو بگو، شما اول یه لبخندی میزنی میگی میخواد شب عید شوخی کنه، اما اگه احساس کنی جدی میگم صدا اینو قطع میکنی، میگی خب با یه صلوات آقا رو همراهی میکنی. یعنی اولش من ادعا، حالا تا من نگفتم خدا گفته، گفتم امام زمان، اولش یه لبخندی میزنی میگی حالش خوب نی، شوخی میکنه، بعد اگه احساس کنی جدی میگم واکنش نشون میدی. حالا بگم خود حضرت حق فرموده اینو به شما بگم، این که دیگه آقا سنگین بوده براتون، دوزش کم کن. همینه، تکذیب میکنی، میگی یعنی چی؟ میگی تو پیغمبری که خدا گفته، واکنش نشون میدی. امام تو شرایط تقیه چجوری بگی آقا سنی یا نیای تو جلسه ما؟ میخواد اونا رو هم هدایت کنه، ولی اول باید شیعه هاشو بشناسونه، شیعه ها بفهمن امام کیه. اگه امام بگه جلو در یکی رو بذارید آزمایش دی ان ای بگیرن، تست اثر انگشت بگیرن، غیر شیعه وارد نشن، نمیشود. چرا؟ تقیه بود، خوف بود. امام یه کاری میکنه خودشون برن. ابو حنیفه چرا طولانی نمیاد درس امام؟ چون نمیتونه استفاده کنه. میومد درس امام، به جای اینکه حضرت شروع کنه به استدلال کردن مثل بقیه فقها، شما درس ابو حنیفه هم میرفتی بلا تشبیه شبیه فقهای خودمون، از جهت اینکه توضیح میداد استدلال میکرد، خودش که مستقیم حکم خبر نداره، میگه روایتی از پیغمبر داریم، اینج بحث کنیم معناش چیه، لغتش چی میگه، به یه نتیجه‌ای برسیم. ممکنم از فردا عوض شه. ابو حنیفه اینجوری بود دیگه، امروز سوال میکردن، فردام سوال میکردن، پس فردا سوال، هی سوال هی عوض میشد. اون فتوا دیروز بود، این فتوا امروز، فتوا فردا میشه، حالا روزیتون میشه، عوض هم میشه نظرش دیگه، چون اجتهاده. مثل یه پزشک، امروز اینو بخور، فردا میگن این سرطان زاه. امام نمیتونست غیر خودیا رو بیرون کنه، ولی یه کاری کرد خودشون برن. امام که مینشست حکم خدا رو مستقیم میگفت، آقا این نظر، این حکم شرعیش چیه؟ ازم فهمون حکم خدا اینه که حرامه دیگه، نمیفهمود روایت داریم پیغمبر چنین فرمود. معمولا جز موارد استثنایی، دو سه تا مورد استثناء داره که بحث من یکم استثناء واسه میشه، اصلا امام روایت نمیخوند، مستقیم حکم خدا میگفت. اونایی که امامو اعتقاد نداشتن پم شدن میرفتن، گفتن آقا چی میگه حکم خدا؟ اینه چیه حکم خدا؟ رو پیغمبر میگه. اصطلاحا طلبها بهش میگن اخبار عن الله. ما از کجا بفهمیم شما راست میگی که حکم خدا اینه؟ من الان بیام به شما بگم که آقا خدا گفته همسرتو طلاق بده، چرا؟ این خدا گفته، میپذیری؟ یه ادعا دار، مدعی نبوت. این ما به تو وحی میشه. لذا غیر خودیان نمیتونستن دیگه از درس امام استفاده کنن، لذا درس امام ممنوعه شده بود. اسم امام این ور اون ور خیلی هاشون نمیگفتن. اینه کسی که حسش اینه که اصلا تکذیب میکنه دیگه، دشنام هم میدادن، حسش اینه که امام داره ادعای نبوت میکنه. اونایی که ببین آقا، من عرض کردم امام زمان سلام الله علیه به من فرموده قبل از اینکه بیام تو جلسه، به من یه تماسی گرفتن فرمودن اینو پیام به شما بدم. عرض کردم شما من تکذیب میکنید میرسید بیرون، اما اگر تکذیب نکردید و باور کردید چه اتفاقی میفته؟ دیگه لقمه لقمه میکنید دعوای منو، تبرکی بردارید. نه، اگه باور کنید. امام یه کاری کرد، امام باقر امام صادق یه کاری کردن، نظر مردم نسبت به امام اهل بیت دو حالت بشه، یا تکذیب کنن دیگه دروازه، هر کی میخواد بیاد نمیتونه استفاده کنه. چون با کسی که باور نداره امام امامه، میگه این داره همش میگه خدا گفت، خودش داره میگه، نه آیه میخونه نه روایت میخونه، عمدتا داره از خدا مستقیم نقل میکنه. نمیتونستن، یه دو جلسه میمادن میرفتن گفتن مدعی نبوته، یه فوشی هم میدادن میرفتن، نمیفهمیدن امام داره چه میکنه. امام داشت اینا رو محروم میکرد از این سفره، سرند میکرد. اونایی که میموندن نگاهشون به امام چی میشد؟ اونایی که میموندن نگاه، ببینید شما یه زمانی عرض کردم به امام حسین، حتی اونایی که اسمشون شیعه است حال نداشتن یه سوال بپرسن، بلکه فامیلای امام میگفتن نرو کربلا، اشتباه میکنی، کاشکی میتونستم جلو تو بگیرم. یا به امیرالمومنین میمدن تیکه مینداختن، آقا اینجوری اداره نکن حکومتو، اونجوری اداره کن. اونایی که امامو تکذیب میکردن که تکذیب میکردن، اونایی که تکذیب نمیکردن تو درس امام حاضر میشدن، چه حسی بهشون دست میداد؟ یه نفر نشسته تو جلسه مستقیم میگه خدا گفت. آقا ما چقدر دلمون میخواد پیغمبر رو ببینیم. اون مردم رو گفتن آقا پیغمبر اومده، باقر علوم الانبیاء. حسی که اینا داشتن نگاه محضر پیغمبر شرفیاب شدن. امام باقر که به شهادت رسید اومدن بزرگای شیعه تسلیت بگن به امام صادق، یه جمله گفتن. آقا شما وقتی میخوان تو مجلس خطب یه چیزی تعریف کنن چی میگن؟ معمولا خیلی طرفو میگن دیگه، بدیاشو که نمیگن، بهترین خیرشو سعی میکنن بگن. حالا امام باقر خطا نداشت، عیب نداشت، اینا اومدن به امام صادق تسلیت بگن، میخوان یه ذکر خیر از امام باقر کنن، چی میگن به نظر شما؟ اون درشته چیه؟ عملی مفیده. اومدن محضر امام صادق سلام الله علیه نشستن، گفتن آقا این پدر شما وقتی میفرمود قال رسول الله، حالا امام باقر که پیغمبر نیده بوده که، بعد میفرمود چی؟ از پدرم شنیدم، باباشم پیغمبر رو ندیده، که از جدم شنیده، او از پیغمبر شنیده. اینجوری بس بگه؟ نه، امام میفرمود گاهی خدا اینطور میگه، گاهی پیغمبر اینطوری فرمود. آقا بابای شما وقتی میفرمود قال رسول الله، ما شک نداشتیم پیغمبر گفته. دقت کردید؟ این چیه؟ این ته اونی بود که از امام باقر فهمیدن. امام صادق روحی الله الفدا سر مبارکش پایین بود، سرشو بلند کرد فرمود قال الله تبارک و تعالی. دقت میکنی؟ اینا اصلا موندن، اینایی که اینو فهمیدن یه دفعه فوش میدادن، تکذیب میکردن، میرفتن، امام هم میخواست اونا برن، سرند میخواست بکنه. اونایی که میموندن کسایی بودن که وقتی امامو نگاه میکردن کنه پیغمبر رو میدیدن، با ملکوت در ارتباطه. فرشته که چیه؟ کانه یقعد و جبرائیل بین یدی امیر المؤمنین که قعدت العبید، مثل برده مینشست مقابل امیر المؤمنین. مختلف الملائکه است، نگاهشون عوض شد، گفتن آقا با ملکوت در ارتباطه، این مثل ابو حنیفه نیست بشینه اجتهاد کنه بلا تشبیه، دور از محضر فقها و مراجع ما که بعد ابو حنیفه اسمشو بیارن، مثل آیت الله فلان، آیت الله فلان نیست که با تقوان، ولی اجتهاد میکنه، ممکنه خطا هم بکنه. نه، امام که مجتهد نیست، مستقیم حکم خدا رو میگه. نگاه مردم نسبت به امام تغییر کرد، اصلا اون تقدس برگشت. این که شما شنیدید به دبل امام رضا سلام الله علیه یه لباس داد، دبل یاستینشو کند، باقیشو برد قم، خورد کردن لغمه لغمه، هر کس اومد طلا داد 30,000 سکه طلا خریدن، لباس پاره یه تیکه لباس، برای چی اینقدر پول دادن؟ چون گفتن در این لباس علی ابن موسر رضا نماز خونده. میبینید این تقدس از بین رفته برگشت. حالا همه اینا رو گفتن برای این جمله، کار امام باقر امام صادق این بود این تقدس رو برگردونن، لذا بناشون این نبود از پیغمبر روایت کنن. دقت کردید؟ مستقیم میگفتن یا قال رسول الله یا قال الله، سلسله سند رو چیکار میکردن؟ حذف میکردن، که شأن امام به اندازه یه راوی پایین نیاد. حالا ببینید امام صادق چیکار کرده. امام صادقی که میگن آقا چرا این کیسه رو اینقدر میپای، میفرماد فیها تربت الحسین. امام صادق سلام الله علیه گاهی، امامی که راوی از پیغمبر نمیشد، راوی رجز زهیره. من این جمله رو بعد 20 دقیقه توضیح میدادم تا بگم امام صادق چه کرده. آقا امام معصوم حکیمه، امام معصوم حکیمه، حکیم کار عبس نمیکنه. امام معصوم حرف بزنه اطاعتش برای ما واجبه، هیچ سخنی ارزشمندتر از کلام معصوم نیست. کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم تقوا. آقا شما یه جمله بگو، چی کار داری؟ زهر چی گفت؟ زهر کجا؟ امام صادق کجا؟ امام صادق نه از ابا عبدالله الحسین بگم تربتشو یه جوری حفظ میکنه که طرف میگه آمه شما نستجیر بلا خصیص این کیسه رو انقدر میپای، میفرماد فیها تربت الحسین. اون که تربت حسین ابن علیه. امام صادق سلام الله علیه روحی لالفدا برای اینکه رجز زهیر گم نشه، میفرماد میدونید زهیر در کربلا میدان رفت چی گفت؟ حالا زهیر چی گفته فکر کردید؟ فکر کردید مثلا این معارف الهی گفته؟ نه، گفته انا زهیر و انا ابن القینی، من زهیر پسر قین هستم. خب حالا چی؟ امام میخواد اینقدر برای ابا عبدالله الحسین ارزش قائله که یکی از شهدای کربلا یه جمله گفته تو کربلا این گم نشه در تاریخ. اون امامی که برای مصالح شیعه مستقیم نقل میکنه، روایت نقل میکنه، راوی برای پیغمبر نمیشه، راوی رجز زهیر میشه. حالا آیا سخنران روزخون و گریه کن میدونن قدر بدونن این کاری که امام صادق کرده؟ فرمود میدونید هور وقتی میخواست بره مقابل ابا عبدالله الحسین چی رفت گفت؟ شد راوی هور. شما برید میبینید که امام صادق سلام الله علیه صحنه به صحنه کربلا روایت کرده، حتی نذاشته شهدای کربلا مخفی بشن. این راوی اینو گفت، او اونو گفت. عظمت ارباب ما رو میرسونه اگه من قدر بدونم. ما انقدر محضر سید الشهدا اجازه داده روزشو بخونیم حواسمون نیست او کیست. او امید اهل بیته، امید ائمه ماست. ما راحت هر گوشه کربلا رو شما نظر کنی ببینی امام صادق سلام الله علیه نذاشته یه گوشش فراموش بشه. خودشونو خرج کردن ائمه ما بشن بلندگوی دستگاه سیدالشهدا. خدا به روزخون و مداح و گریوکن و هیئت‌دار رحم کنه قدر بدونن. این کاری که ما میخواییم بکنیم کاریست که امام معصوم انجام داده، جزء وظایف امامه. ما درک نمی کنیم ابا عبدالله الحسین دیگه. من نمیگم به شما که در روایاتشون یه چیزایی گفتن که ما فقط مدهوش بشیم. مثلا خب در روایات ما هست که حزن در بهشت نیست آقا، ولی در روایات ما هست که السلام علی من بکا علیه اهل الجنه، سلام بر تو که اهل جنت بر تو گریه میکنه. من اینطور میفهمم که گریه بر ابا عبدالله الحسین از نعمات بهشتیه. ما سفره بهشتی مریم رو نچشیدیم که غذای بهشتی چیه، ولی الان در دنیا سر سفره نعمت بهشتی نشستیم، چون اگر این نعمت بهشتی نبود در بهشت ازش خبری نبود. بله آقا یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا هست، ولی برای این ارباب گروکشی کرده صدیقه طاهره. روایتشو ببینید. من یه وقتی عرض کردم محضر یه بزرگی آقا این زیارت صدیقه طاهره که یا ممتحنت ممتحنک الله، این قبل از خلقت چه امتحانی پس داده صدیقه طاهره؟ خب میدونید در زیارت ابا عبدالله الحسین صلوات الله علیه این هست که سلام بر تو که وعده شهادت تو قبل از خلقتت داده شده بود. ما اصلا خبر نداریم چه کرده با عالم وجود. خدا انشالله یکی از حاجات ما هم این میتونه باشه که ما پرده از دلمون بردارن بشناسیم مولا رو. این آقایی که لحظه ای حضور در خیمه او میتونه زیر و رو کنه، ما سالهاست تو خیمهش هست و خدا میدونه ترسناکه این. استجیرو بالله اهل دوزخ میتونن به ما بگن شما این همه رفتید چرا استفاده نکردید؟ یه حتی که محرومه. خدا نیاره اون روزی رو که ما روزه بریم برامون عادی بشه. این گوشی ها خیلی کمک کرده به این عادی شدن. انقدر گوش دادیم و توجه نکردیم زیر صدای صداهامون شده این روزه ها. نستجیر بله. وقتی میخواست صدیقه طاهره باردار شدن به مولای ما ارباب ما سید الشهدا، روایتش فراوانه. سید انبیا اومد فرمود که این پسر رو میکشن. روزه نمیخوام بخونم، یه جوری هم بازش نمیکنم که شما بخواید گریه بکنید، ولی برای ولادتش. وقتی پیغمبر خبر داد، صدیقه طارق همون لا حاجت علیفی، نمیخوام بیاد تو این دنیا. من اینجوری معنی میکنم حیفه بخواد بیاد تو این دنیا، قدرشو ندونن. چون پیغمبر تعریف کرد، فرمود تشنه میکشندش، فرمود لا حاجت علیفی، نمیخوام بیاد تو این دنیا. برای چی بیاد؟ قدرشو نمیدونن. مقام صدیقه طاهره رو ببین. بله وقت نداریم عرض کنیم، او به اهل بیت ولایت داره، حجت خدا بر اهل بیت. امیرالمومنین سر سفره علمش نشسته، یه وقتی زنده بودم عرض میکنم. چه مقامی داره که از او اجازه میگیرن؟ میدونید که فرشته باران به امام حی میاد میگه آقا بارون بباره یا نه؟ میره سراغ ابراهیم علی نبینا و علی و علیه السلام، قوم لوط رو میخوایم عذاب کنیم، اذن میگیرن. چه مقامی داره که اگه امام حسین سلام الله علیه بخواد بیاد تو این دنیا، مادرش اذن بده؟ حضرت فرمود نمیخوام بیاد. اینقدر این امت بی انصافن، نمیخوام بیاد. پیغمبر عرض کرد، فرمود که هدایت امت من وابسته به تولد اوست. اینقدر بابات 23 سال زحمت کشیده، اینقدر شوهر امیرالمومنین تو جنگ ها زحمت کشیده. یا باب نجات الامه، یا رحمت الله الواسع. بعد برای اینکه صدیقه طاهره بپذیرن، فرمود یه چیزی دیگه هم هست. اینطور نیست که بخواد یه نفر به دنیا بیاد، شما نگاه کنید، بخواد عیسی سلام الله علیه به دنیا بیاد، چه مقدماتی هست تا یه مادری پرورش پیدا کنه. فرمود مهدی ما که امید همه ماست، که امام صادق دست رو سرش میذاشت به او پناه میبرد، از فرزندان اوست. یعنی اینجور نیست که همینطوری امام زمان بخواد به دنیا بیاد. هدایت امت وابسته به این صبر. معامله کرد زهرای ادهر، پذیرفت. نگاه کنید، اون حدیث معروف جابر هست که خیلی مشهوره. جابر اومد میگه دیدم یه لوح سبزی دست صدیقه طاهره است، عرض کردم این چیه؟ فرمود که این هدیه خدا به من برای بشارت فرزندم. یعنی حالا که پذیرفت، این لوح عطا شد. ولادتش تو دنیا اینطوریه. و ما قدر این عشق رو نمیدونیم. پیغمبر یه روزی با زهرای عطر، این فراوان روایات مختلف داریم، نشسته بودن بعضی از مصاحب سیدالشهدا رو من نمیخوام باز کنم، بیان کردن. گریه کرد زهرای عطر، بعد یه جمله ای گفت. ببین آقا، فاطمه زهرا روحی له الفدا معلم ائمه است. اینجوری نیستش که حرف بیرا بزنه. اینجوری نیست که مثلا خیلی خوش مثل من باشه، ختم پدرم خیلی شلوغ بشه خوشم بیاد. اما اون مادر این فرزندی که از دست خواهد رفت بعدن، نمیخواد خونش هدر بره. لذا نگاه کنید، من یه جوری نمیگم که شما بخواید باش گریه کنید، نمیخوام منم روزه بخونم، ولی خدا میدونه اینایی که دارم میگم مخاطبم خودمم. میترسم از این که ما از این فرصتی که دست ماست، در روایات هست انبیا آرزو دارن بیان مجلسش گریه کنن. این گریه برای مصیبتش نیست، اصلا اهل بهشت براش گریه میکنن. داروی سرطان گناهه. تا پیغمبر فرمود که میکشند او رو، دو تا سوال کرد صدیقه طاهره. یکی عرض کرد که متى یکون ذلک، که این اتفاق میفته. اما سید انبیا فرمود که اون زمان که هیچ کدوم ماها نیستی. سوال دومی که معلم انبیا، حجت خدا بر انبیا پرسیدیم بود که فمن یبکی علی، چه کسی بر او گریه میکنه؟ نیاز نداره کسی به او گریه کنه. مرزمینه مادر شهیدی که نمیخواد خون فرزندش هدر بره. من یبکی علیه یعنی چه کسی به اون دارالشفا رجوع میکنه؟ یعنی شهید میشه قدرشو میدونن، با گریه میتونن تطهیر بشن. آدرس داره میده زهرای عطر، نیازی ندارن اینا، اینا نیازی ندارن به گریه ما. گریه ما چه کار میکنه برای اونها؟ ولی نمیخواد خون اون فرزندی که اول فرزند لیاقت ندارن امتی که بخوان او رو تشنه بکشن بیاد این دنیا. پیغمبر فرمود هدایت امت به او وابسته است، راه به ما یاد دادن. خدا نیاره اون روزی رو که ما این داروی سرطان گناه، داروی تقرب به خدا، شهدایی داشتیم با همین گریه عرشی شدن. خدا نیاره اون روزی رو که ما با گریه امام حسین حال کنیم، فقط نمیتونیم به مادرش جواب بدیم قیامت. این من یبکی علیه یعنی اون خون نباید هدر بره. او قیام کرد برای اینکه امت رو بیدار کنه دیگه، برای اینکه مردم از جهالت بیاره بیرون، از حیرت زلالت بیاره بیرون دیگه. امام صادق فرمود راهی که ما یاد دادن اینه. برای چه اینقدر گفتن گریه بر او ثواب داره؟ بعضی گفتن خب یه قطره اش چگار میکنه؟ این قطره اش که اگر با توسل باشه و با توجه انسان رو تطهیر میکنه. خدا نیاره اون روزی رو که ما قدرش رو ندونیم. همه اینا رو از فضائلش گفتم، یکی بگم شما رو به خدا بسپرم اگه اجازه بدید، با اینکه وقت گذشته چون شب جمعه است. توسل خیلی مختصری هم از اون تیکه دعای توسل عرض میکنم که روزه نخونده باشه. این همه فضیلت داره مولای ما که ائمه دیگر به او توسل میکنن برای ارتقا. امیرالمومنین بخواد بگه حسین ابن علی کیه چی میگه؟ من این روایت بیچارم کرده 10 ساله. امیرالمومنین در وصیتش یه جمله فرموده، بارها شاید 100 بار من اینو عرض کردم. امیرالمومنین با اون عظمت میخواد بگه این حسین ابن علی روی الفدا کیه چی میگه؟ وصیت کرد به امام حسن به عنوان امام بعد از خودش، برای هر فرزند اوصافی ذکر کرد. مثلا این محمد حنفیه حسادتش تحریک نشه، این پسرمه حواسش داشته، اون دخترم اینطوری، این اینطوری. هر امامی به پسر بزرگ بعد خودش که امامه وصیت میکنه اهل خونه رو چجوری اداره کن. بس فرمود اما اخوک الحسین، اما برادرت حسین. میخوام ببینیم چی میگه امیرالمومنین در مورد امام حسین. خدا میدونه با توسل دارم عرض میکنم، اما اخوک الحسین، در مورد برادرت حسین اینو میگم که فهو ابن امک، پسر فاطمه است. ولا ازید الوساطه بذالک، بیش از این هیچی دیگه نمیگم. یعنی من امیرالمومنین بخوام بگم حسین که میگم پسر فاطمه است. یه رابطه عجیبیه بین این مادر و پسر. امیرالمومنین بخواد بگه حسین کیه میگه پسر فاطمه است. این نکته است. این همه فضیلت داره، سید شباب اهل الجنه است، تطهیر شده در آیه تطهیر، امام حجت الله. امیرالمومنین میخواد یه جمله بگه هوای حسین رو داشته باش، او رو مراقب باش. اما اخوک الحسین فهو ابن امک ولا ازید الوساطه بذالک. یکی دیگه هم حالا که گفتم بگم که مجلس منظر زهرایی شو، حیفم میاد از امام حسن نگم. جنگ جمل شد. امیرالمومنین امام حسن امام حسینو میفرمود برید عقب. حتی یه جا گفت من نگران این حسن هستم، ببریدش عقب. محمد حنفی پسر امیرالمومنین، محمد تو برو. این بعضی وقتا حال بالاخره ما هم بودیم، خورده نباید گرفت. ما هم پسر امیرالمومنین بودیم، به عالم فخر میفروختیم. گفت آقا بالاخره ما هم پسرتیم که هی ما رو میفرستی جلو خطر، نمیذاری اینا برن، چرا فرق میذاری؟ خودش تعریف کرده، میگه یه جا که کار گره خورد تو هم، یه تنگه‌ای بود، اگه او آزاد میشد کار جملیا تمام بود. فرمود محمد برو دیگه، هرچی روزیه همون رو عرض میکنم. میگه 1000 تا تیرانداز اونجا رو مراقبت میکردن. این بچه کوچکا دیدی میخوان از خیامون رچن میرن یه چند قدم برمیگردن عقب. من میرفتم 1000 تا تیرانداز، برمیگشت. دوباره میومدم برم برمیگشتم. حضرت چند بار امیرالمومنین من برو دیگه نهیب زد. من دیدم هزار تا تیرانداز برم تموم کار. گفت فرمود بیا عقب حسن جان تو برو. امام حسن رفت، میگه دقایقی نگذشت راه باز شد، رفت فتح شد برگشت. میگه او که برگشت من زرد شد چهرم از خجالت، اشتباه کرده بود دیگه، فکر کرده منم پسر امیرالمومنینم. حضرت اون لا تنفیا بونه، قصه نخور، تو پسر منی ولی او پسر فاطمه است. پسر فاطمه است والله العظیم. من چیزی آماده نکرده بودم که بخوام این حرفا رو بزنم، ولی اسم حسینی انصارالعباسه. سوال میکنه مرحوم غربی اصفهانی، میگه چطور یه نفر اون جایی که 4000 تیرانداز وایساده، 4000 تیرانداز وایساده، هم یه نقطه رو گرفتن. یه جمله بگم شما رو به خدا بسپرم، میگه ولا یهم محسهام هاشا، اصلا این همه تیر و تیرانداز براش مهم نبود. چرا؟ من هم مهوسقایت العطاشا، چون وعده داده بود.